درود بر شما. بامداد پنجشنبه 29 مرداد 2585 در ایران و شامگاه 19 آگوست 2026 در شرق آمریکا. دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام جنگ اقتصادی کامل کرد با جمهوری اسلامی. دستور در واقع محاصره جهانی جمهوری اسلامی رو داد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته گفته بود که در هفته پیش رو، یعنی هفته که الان هستیم، سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی که در تاریخ وجود داشته علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. جزئیاتش رو نگفته بود. همه منتظر بودن که ضعف امروز و فردا اعلام بشه. دیروز هم خدمتتون گفتم که ضعف امروز فردا اعلام خواهد شد. و ترامپ دقایقی پیش این رو اعلام کرد. جنگ اقتصادی کامل علیه جمهوری اسلامی. گسترش محاصره در دریای عمان به ترامپ گفته هر کی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی انجام بده آمریکا باش برخورد میکنه. و توضیح داده که منظورش از این فشار اقتصادی چیه. گفته شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده. در پیامی در پروسوشال که شبکه خودشه گفته. گفته جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد و حالا ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. خودش گفته جنگ اقتصادیه. گفته این اقدام جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه جمهوری اسلامی. گفته توان نظامی جمهوری اسلامی ضعیف شده، ارزش پول ملیش ضعیف شده و زیرساخت‌های نظامیش به شدت ضعیف شده. اما اینی که این محاصره جهانی که ترامپ داره اعمال میکنه علیه جمهوری اسلامی و این جنگ اقتصادی کامل که امروز اعلام شد، ترامپ جزئیاتش رو چی گفته؟ گفته هر نهاد مالی که با جمهوری اسلامی کار بکنه، بانک‌ها و شبکه‌های اعتباری در سراسر دنیا و در خاورمیانه، هر بانکی که با جمهوری اسلامی کار کنه آمریکا باش برخورد میکنه، تحریم میکنه. شرکت ها در سراسر جهان، گفته هیچ شرکتی نمیتونه با جمهوری اسلامی کار کنه. اقتصاد دنیا از طریق شرکت هاست دیگه. نقل و انتقالات اقتصادی دنیا شرکت ها انجامش میدن. گفته شرکت ها نمیتونن به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها کمک بکنه. گفته فرودگاه ها. فرودگاه هایی که برای دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی بهش کمک بکنن، آمریکا باهاشون شدید برخورد خواهد کرد. میگه این نهادهای مالی، شرکت‌ها و فرودگاه‌ها و بانک‌ها و حتی نهادهای دولتی اگه تلاش کنن به جمهوری اسلامی کمک کنن برای دور زدن تحریم‌ها، گفته با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهند شد. گفته قاچاق نفت باید متوقف بشه. هیچ کی حق نداره به قاچاق نفت جمهوری اسلامی کمک کنه. جمهوری اسلامی یه امیدش این بوده که حالا که صادرات نفت نمیتونه بکنه، در محموله‌های کوچیک معروف به شاتل اینو به عراقی ها بدن به اسم نفت عراق بفروشن، یا در مالزی نفتایی که باقی مونده اونجا کشتی به کشتی کنن بفروشن، یا مثلا از طریق مرزهای زمینی دیگه بتونن یه ذره نفتی صادر کنن. ترامپ گفته کل این قاچاق نفت ما باش مقابله میکنیم و اعمال فشار هم میتونه بکنه، بر همه کشور همسایه ایران میتونه اعمال فشار کنه. به عراق گفته بود دیگه، گفته بود اگر با جمهوری اسلامی کار کنید با شما کار نمیکنیم. اینقدر قدرت آمریکا در عراق زیاده که گروه های شیعه عراقی تصمیم گرفتن نوری مالکی نخست وزیر میشه. آمریکا گفت اگه نخست وزیرش بکنید من با شما کار نمیکنم و مجبور شدن مالکی رو که خیلی جمهوری اسلامی دوستش داره بذارن کنار. گفته هر کی قاچاق نفت بکنه برای جمهوری اسلامی، پیامده بسیار سنگینی برای خواهد داشت. هر کی نفت رو سواب کنه، یعنی مثلا نفت رو از یه جایی بده به جمهوری اسلامی از یه جای دیگه صادر بکنه، گفته اینم باش مقابله میکنیم. چون یه موقع مثلا آذربایجان اینا این کارو با جمهوری اسلامی کرد، نفت میدادن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در جنوب صادر میکرد. گفته هر گونه انتقال پول نقد به جمهوری اسلامی آمریکا شدیداً باش برخورد میکنه. اینو مخصوصا برای کشورهای همسایه میگه، برای صرافیا، برای بازارهای مثل اربیل، بغداد، دبی، پاکستان، ترکیه، استانبول. میگه هر کی دلار به جمهوری اسلامی برسونه، پول نقد برسونه، باش برخورد میکنه. گفته صرافیا اگر بخوان کمک کنن به جمهوری اسلامی باشون برخورد کنن، باید متوقف بشن. جزئیات یکی به یک گفته. این وزارت خزانه‌داری آمریکا تهیه کرده. صرافیا هم گفته حق نداری با جمهوری اسلامی کار کنی. ثبت کشتی ها. چون بعضی از کشتی ها برای دور زدن تحریما استفاده میشن. ترامپ گفته شرکت های کوششی و ثبت شرکت ها. با اینا هم شدید برخورد میکنیم. در واقع قابل انتظار بود. محاصره‌ای که دارن گسترش میدن به همه جای دنیا دارن گسترشش میدن. میگن نه فقط نیرو دریایی آمریکا وایساده اینجا که نفت جمهوری اسلامی صادر نشه. نه تنها در دریای عمان نیرو دریایی آمریکا وایساده که صادرات واردات به جمهوری اسلامی انجام نشه. هر جای دنیا، هر شرکتی، هر دولتی، هر گروهی، هر فردی، هر فرودگاهی، هر بانکی، هر صرافی با جمهوری اسلامی کار کنه، گفته باش برخورد میکنه. با آمریکایی‌ها چون بزرگترین اقتصاد جهانن، این کار میتونن بکنن. بقیه نمیتونن بی خیال معادلات و مبادلات شما آمریکا بشن. ترامپ گفته این روزی که دارم اینو اعلام میکنم، این روز دی اقتصادیه. روز دی اقتصادی یعنی چی؟ در ششم ژوئن 1944 برای آزادی اروپا از دست هیتلر، نیروهای آمریکایی، بریتانیایی، فرانسه آزاد، کانادایی که با بریتانیا بودن حمله کردند با چند هزار کشتی از بریتانیا و کانال مانش به منطقه نورماندی در فرانسه که فیلم نجات سرباز رایان هم درباره اونه. ششم ژوئن 1944 اون بهش میگن روز دی. اصطلاح نظامیه، یعنی یه روزی که برای عملیاته. ترامپ گفته اینی که در مورد جمهوری اسلامی الان انجام دادیم، این مثل عملیات نورماندیه. میدونید عملیات نورماندی عملیات بسیار بسیار تاریخیه و ترامپ داره با اون مقایسه میکنه. گفته از متحدین آمریکا میخوام برای منزوی کردن جمهوری اسلامی با ما همراه بشن. و گفته این اقدامات تلاش حکومت جمهوری اسلامی رو برای گسترش وحشت از بین خواهد برد و گفته ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه. اجازه بدید آخرین اخبارش رو بگم، بعد دوباره برگردم نکات تحلیلیش رو عرض کنم. همطوری که خدمت رو عرض کرده بودم، دقایقی پیش دونالد ترامپ از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده، محاصره رو به سراسر جهان گسترش دادن و گفتن هیچ کشوری، هیچ شرکتی، هیچ فرودگاهی، هیچ بانکی حق نداره با جمهوری اسلامی کار کنه در مورد دور زدن تحریم ها. این همزمان با این اعلام شده که در تنگه هرمز گزارش ها حاکی از اونه که آمریکایی‌ها یه راهی باز کردن. در نزدیک سواحل عمان نفت داره از اونجا صادر میشه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوشو بگیره. ترامپ امروز اعلام کرد که ما نفت رو از نزدیک عمان داریم عبور میدیم. ممکنه هر چند وقتی بار یه پهبادی چیزی حمله کنه، ولی نفت داره عبور میکنه. اسکات بسنت هم گفت که حدود روزی 8 میلیون بشکه نفت از اونجا صادر میکنیم. حدود 7 میلیون بشکه هم از خطوط لوله عربستان و امارات. و از اون 20 میلیون بشکه نفتی که قبل از جنگ صادر میشد، الان حدود 15 میلیون بشکه صادر میشه. محاسبه جمهوری اسلامی برای اینی که با گروکشی در تنگه هرمز بازار جهانی نفت دچار بحران بشه اشتباه عذاب در اومد، مثل خیلی از سیاست‌های دیگه‌ش. جمهوری اسلامی و تحلیلگرای عمدتاً اطلاعاتیش میگفتن که اگر ما تنگه هرمز رو ببندیم نفت میشه 150 دلار 200 دلار. ترامپ امروز گفت ما اینو اجازه ندادیم. نفت داره عبور میکنه، درسته که کامل عبور نمیکنه، ولی نفت الان 85 86 90 دلار. یه ذره رفته بالا. ضمن اینی که آمارهایی که این روزها داره در سراسر دنیا منتشر میشه، بسیاری از شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ، برخلاف تصور جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا از این وضعیت سود بردن، ضرر نکردن. آرامکو عربستان که یکی از مهمترین صادرکننده‌های نفت در دنیا دیگه، 33% سودش بیشتر شده در دوره جنگ. در سه ماه اول امسال 33% سودش بیشتر شده. یعنی آرامکو ضرر نکرده. شرکت‌های نفتی آمریکا هم ضرر نکردن. حتی امروز دیدم میگن اروپایی‌ها میگن شرکت‌های انرژی، صنایع، شرکت مربوط به مواد اولیه همه سودشون رفته بالا در اثر این شرایط. اینی که جمهوری فکر میکرد تنگه هرمز رو ببنده بازار جهانی نفت دچار بحران میشه، فشار میارن به آمریکا و آمریکا دست برمیداره از معاصر و جنگ، نه، همچین اتفاقی در بازار جهانی نفت نیفتاده. حتی برای ماه سپتامبر عربستان و اوپک پلاس توافق کردن 188 هزار بشکه تولید نفت رو کاهش بدن. معنیش میشه که بازار اصلا نیازی نداره که اینا میخوان کاهش بدن. با یه مجموع عواملی که چینی ها هم کمک کردن به دلایل خاص خودشون، بازار جهانی نفت مهار شد، دچار بحران نشد. و این اون راهبرد جمهوری اسلامی رو که ما تنگه هرمز رو ببندیم اقتصاد جهان دچار فروپاشی میشه، فشار میارن به ترامپ و دیگه جنگ نمیکنه، جواب نداد. الان برعکس، در درون جمهوری اسلامیه که مشکل بنزین شدید شده، مشکل گازم خواهد اومد و از امارات که بنزین وارد میکردن نمیتونن وارد کنن، از روسیه هم نمیتونن. روسیه همین امروز گزارش شد که در مسکو صفهای طولانی بوده برای بنزین چون اوکراین به پالایشگاه روسیه حمله کرد. از اون طرف جمهوری اسلامی با امارات هم دست به یقه شده، امروز یک کشتی اماراتی رو توقیف کرد. امارات هم دیروز روابط اقتصادی و مالی تجاریش رو قطع کرد. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه از امارات بنزین وارد کنه نه از روسیه، در حالی که 20 میلیون لیتر در روز کم بوده. و به دلیل حملاتی هم که به پالایشگاه اصلویه شده 27% تولید گاز اونجا اومده پایین. صادرات نفت قطع شده، درآمد نداره. واردات صادراتش هم قطع شده. جمهوری اسلامی با این فشاری که ترامپ و امارات دارن بهش میارن، به لحاظ اقتصادی در روزهای آینده و هفته آینده به شکل خیلی سریعتری به سمت این میری که از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی. این حملات موشکی و پهبادی به اماراتیا کردن براشون اشتباه مرگباری بود. 44% کل حملات در جنگ 40 روزه به امارات بود. اشتباه کردن. کاری کردن امارات رفت به سمت اسرائیل و آمریکا. اماراتی که با اسرائیل سفارت داشت، پدافند اسرائیلی هم اومد تو خاکش و دیروز ترامپ با بنزایه صحبت کرد. و این دیروز خدمت رو عرض کردم. گفتم این مرتبط با تحریم اقتصادیه. دیروز خدمتون گفتم. و ظرف 24 ساعت امارات عملا جنگ اقتصادی داد به جمهوری اسلامی و آمریکا هم جنگ اقتصادی داد به جمهوری اسلامی. ظرف 24 ساعت. اماراتی ها دیروز گفتن همه روابط تجاری و بازرگانی و مالی رو با جمهوری اسلامی قطع میکنیم. 24 ساعت بعدش آمریکایی ها گفتن ما معاصره جهانی رو و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو شروع میکنیم. جمهوری اسلامی کاری کرد که امارات بره به سمت آمریکا و اسرائیل. تحلیلگرای جمهوری اسلامی همین الان به اشتباه دارن تحلیل میکنن که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه عربی ثابت کرد این کشورها نمیتونن رو آمریکا حساب کنن. این تحلیل جمهوری اسلامیه، در حالی که تحلیل کاملا اشتباه است. امارات رفت پیش آمریکا و اسرائیل کامل. امارات دست از مماشات برداشت. الان یه تحلیلی در روزنامه ها و محافل امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست که به اسم تحلیل تحلیلگرا میدنش بیرون، مثل اون تحلیلشون که میگفتن نفت میشه 150 دلار 200 دلار نشد، یه تحلیل اشتباه الان دارن، میگن این حملاتی که ما به کشور عربی کردیم نشون میده که اینا نمیتونن با آمریکا تکیه کنن. کاملا تحلیل اشتباهیه. اتکای اونا با آمریکا بیشتر شد، فاصله شون از جمهوری اسلامی بیشتر شد. یه تلفن ترامپ زده به محمد بن زاید، امارات روابطش رو قطع کرد با جمهوری اسلامی و امروز هم خود آمریکا داره این کارو میکنه. به چه سمتی میره؟ به دو سمت میتونه بره. به دو سمت میتونه بره. یکیش خوبه، یکیش بده. یه سمتی که بده اینی که جمهوری اسلامی فعلی در اثر این تحریم‌های شدید و در اثر این جنگ اقتصادی شدید، در اثر این محاصره جهانی، در اثر قطع صادرات نفت، تبدیل به عراق بعد از 1991 بشه که 12 سال شدیدترین تحریم ها علیش بود تا سقوط کرد و زندگی اون نسل از بچه های عراقی دست رفت. ولی دوم، سناریو دوم، در اثر این فشار اقتصادی، در اثر حمله نظامی آمریکا و در اثر خیزش مردم ایران سرنگون بشه که من فکر میکنم به این سمت میره، میتونه به سرنوشت عراق دچار نشه. من 6 ماه قبل، شاید یا 7 ماه قبل، 8 ماه قبل، قبل از جنگ 40 روزه خدمت رو عرض کردم. دوستانی که اون موقع پیگیری میکردن منو شاید عرض من یادشون بیاد. من گفتم ممکنه شرایط بره به سمت عراق بعد از 1991، ولی من معتقدم نمیره، کوتاه‌تر میشه. من اینو 7-8 ماه پیش خدمتون گفتم که عراق 12 سال بعد از تحریماش طول کشید که سرنگون بشه. جمهوری اسلامی زودتر سرنگون میشه. جمهوری اسلامی اونقدر طول نمیکشه. اینی که بعضی ها الان شرایط اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی و جنگ اقتصادی آمریکا با جمهوری اسلامی رو اینطوری تحلیل میکنن که میتونه شرایط ایران مثل شرایط بعد از 1991 عراق بشه، به نظرم زمینی که یه سناریو هست ولی امکان تحققش خیلی کمه. دوره سرنگونی جمهوری اسلامی مثل دوره سرنگونی صدام 12 سال بعد از تحریم‌ها طول میکشه، زودتر سرنگون میشه. چرا؟ چون در عراق، در عراق یک خیزش میلیونی به این معنا وجود نداشت. یک رهبری انقلاب به این معنایی که الان ما داریم، شاهزاده رضا پهلوی، وجود نداشت. عراق این جامعه دیاسپورا و ایرانیای خارج از کشور 7 8 میلیون که قدرتمند دارن در انقلاب ملی شیر خورشید شرکت کردن، اینو نداشت. ما این ستا رو داریم. و جمهوری اسلامی به اعتقاد من الان ضعیف‌تر از صدام حسینه. صدام حسین سیستمش یک کاسه بود. صدام حسین خودش تصمیم میگرفت، کل عراق اجرا میکرد. در حالی که حاکمیت جمهوری اسلامی الان دچار چند دستگی شده. قالیباف میره عراق، به رئیس مجلس عراق فرش هدیه میده، سپاه پاسداران پرواز شلیک میکنه به اربیل عراق. عراقچی میگه کشور همسایه دوست ما، سپاه کشتی میگه، کشتی هم میزنه. عراق صدام حسین، صدام تصمیم میگرفت عمل میکرد، حزب بعث حاکم بود، یه ارتش 1,100,000 نفری داشت. جمهوری اسلامی نه فقط در مورد این شکاف در رهبریش، در موارد دیگه با عراق 1991 متفاوته. عراق 1991 جامعه سپارچه بود، شیعه ها، کردها، سنی ها. ما مردم ایران یک پارچه ایم. ما مردم ایران یک مسئله مشترک داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی. شرایط هم شرایطی که جمهوری اسلامی مثل صدام 12 سال دوام نمیاره، زودتر سرنگون میشه. چون این فشار اقتصادی آمریکا ترکیب شده با فشار سیاسی و ترکیب شده با فشار نظامی. هر لحظه ممکنه این فشار اقتصادی تا تبدیل به حمله نظامی هم بشه. در درون خودش هم مشکل داره، خیزش میلیونی مردم هم هست، رهبری انقلاب هم هست، ایرانی خارج از کشور. ما در شرایط بسیار بسیار بهتریم که به سرنوشت عراق 1991 دچار نشیم. خیلی الان به نادرستی خواهید شنید از امروز به بعد خواهید شنید که خیلی ها میگن که با این تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شبیه عراق بعد از 1991 خواهد شد. اون موقع برای کسایی که سنشون نمیرسه عرض کنم، سال 1990 در مرداد ما عراق به کویت حمله کرد، کویت رو گرفت، اشغال کرد. آمریکایی‌ها چند صد هزار نیرو آوردن، در عربستان مستقر کردن به اسم سپر صحرا. بعد تصمیم گرفتن ظرف 6 ماه به عراق حمله کنن، عراق از کویت بیرون کنن. عملیات سپر صحرا رو تبدیل کردن به عملیات طوفان صحرا. رئیس ستاد ارتش کالین پاول بود، فرمانده عملیات نورمن شوارزکوف بود، رئیس جمهور هم جورج بوش پسر بود. عراق رو شکست دادن، خیلی هم سریع شکست دادن و بعد وارد عراق شدن، سرنگونش نکردن چون خودشون نخواستن موقع سرنگونش کنن. ولی یک تحریم‌های شدیدی بر اساس قطعنامه 678 علیه عراق اعمال شد به اسم برنامه نفت در برابر غذا. عراق صادرات نفت میکرد ولی صاحب پولش نبود، پولش میرفت توی یک حسابی، بعد به عراق اجازه میدادن گندم، دارو یا چیزهای دیگه میخواد بخره از اونجا بخره. 12 سال این طول کشید، عراق از پا در اومد، بعد سرنگونش کرد. من معتقدم در ایران اینقدر طول نمیکشه. این تحلیلایی که میگن ایران مثل عراق بعد از 1991 خواهد شد، به نظرم تفاوت‌های ایران فعلی با عراق اون موقع رو در نظر نمیگیرن. اینو در نظر نمیگیرن که حاکمیت صدام یک دست بود، 12 سال طول کشید. حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت چند پاره. اینو در نظر نمیگیرن که عراق خیزش میلیونی نداشت، ما داریم. عراق یه انتفاضه کوچیک در پایین داشت و درگیریه که در شمال بود، خیزش میلیونی نداشت. سوم اینه که انقلاب رهبری در عراق رهبری واحد نداشتن. حتی سال 2026 هم که صدام سرنگون شد یه شورای حکومتی تشکیل دادن، 26 نفر بودن. جلال طالبانی بود، مسعود بارزانی بود، محمد برارالعلوم بود، احمد چلبی بود، قاضی یاور بود، سنی و شیعه و کرد و همه بودن که با هم هم خیلی نمی ساختن. این زلمای خلیلزاد اینا رو با هم هماهنگ کرد. ولی ما در ایران الان مردم اعتماد دارن به شاهزاده رضا پهلوی، به ما رهبر انقلاب ملی صداش دادن. عراق اون موقع اپوزیسیون خارج از کشورش قوی نبود، جامعه عراقی منظورمه خارج از کشور، ولی ما یه جامعه 7-8 میلیونی خارج از کشور داریم که محکم پای کار وایستاده که جمهوری اسلامی سرنگون کنه. بنابراین معتقدم این فشارهای اقتصادی زودتر از اون چی که تصورش میشه جمهوری اسلامی رو از پا در میاره، یا مجبورش میکنه بره تسلیم نامه رو امضا کنه، یا اینقدری ضعیفش میکنه، در اثر فشار اقتصادی ضعیف میشه، در اثر فشار نظامی ضعیف میشه، شرایط برای خیزش مردم فراهم خواهد شد. توی این شرایط من میبینم که بعضی ها، من خبرهایی که برای امروز در نظر گرفتم اینا رو خدمتتون میگم، منتها اجازه بدید اول این تحلیلم رو کامل کنم چون خبر روزه، بعد به این خبرها میرسم. قبل از اینی هم تحلیلم رو کامل کنم اجازه بدید برگردیم به خبر. من یه بار دیگه برای دوستانی که تازه اومدن بگم که چه اتفاقی افتاد در نیم ساعت گذشته. ترامپ از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده، گفته که هر شرکتی، دولتی، فرودگاهی، نمیدونم صرافی که بخواد تحریم‌های جمهوری اسلامی دور بزنه شدید باش برخورد میکنیم. هیچکی حق نداره پول نقد به جمهوری اسلامی منتقل کنه، هیچکی حق نداره تو قاچاق نفت کمکش کنه، هیچکی حق نداره تو شرکت‌های پوششی و ثبت کشتی ها کمکش کنه. همین الان هم کارشناسا میبینم که دارن میگن که این یه هشدار بسیار جدی به چینه و بانک‌های چین که برای تحریم دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی کمک نکنن. امارات هم روز گذشته روابط تجاری اقتصادیش با جمهوری قطع کرد. این اتفاقیه که در ساعات گذشته افتاده که مهمترین اتفاقیه که هست. اجازه بدید که بقیه تحلیل خودم رو خدمت رو عرض کنم، بعد بقیه خبرها رو خدمت رو میگم. ممکنه در این شرایط بعضی ها بیان بگن که آقا مثلا میبینم که مثلا مردم رو ناامید بکنن که مثل عراق صدام حسین میشیم. نه، ایران مثل عراق صدام حسین نمیشه. مردم ایران زودتر سرنگونش میکنن. نکته دیگه ای که میبینم خیلی ها دارن از مردم ایران ایراد میگیرن، یکی از تحلیل اشتباهی که این روزا دیدم اینی که میگن مردم ایران محافظه‌کارن و این قیام‌های اخیر نشون داد که مردم ایران طبقه متوسطش محافظه‌کاره. من نمیدونم واقعا این تحلیل مبناش چیه. اگه مردم ایران در سال 96 قیام کردن، 98 قیام کردن، 1400 قیام کردن، 1404 قیام کردن، این مردم کجاشون محافظه‌کاره؟ این مردم محافظه‌کار نیستن. اتفاقا طبقه متوسط، طبقه فقیر، طبقه برخوردار همشون هستن. ما در اعتراضات آدمایی داشتیم که موقعی که اینا رو کشتن بهشون گفتن برای تحویل جنازه برید مثلا چند ده میلیون تومان بدید، گفتن ما نداریم. اصلا برای که نداریم اومدیم اعتراض کردیم. فقیر بوده توش، طبقه متوسط هم خیلی توش بوده در این عزیزای جاوید نام که کشته شدن. از اون طرف آدمای پولدار هم توش داشتیم. منظورم کسایی که به لحاظ اقتصادی مشکل اقتصادی نداشتن ولی اومدن پای کار برای سرنگونی جمهوری اسلامی. دو تا برادر عزیزی که در صنعت مبل بودن در دلاوران، حمید و وحید، برادر ارزانلو، بله بله همین، خوب شد شما لطف کردی نوشتید. وحید و حمید کارخونه داشتن، کارگاه داشتن، مبل می‌فروختن، اصلا مشکل اقتصادی نداشتن. متو گفتن آقا ما این حکومت رو نمی‌خوایم، میایم اعتراض می‌کنیم. بنابراین جامعه ایران جامعه محافظه‌کاری نیست که بعضیا به اشتباه میگن. جامعه ایران جامعه‌ای که در 9 سال اخیر 4 بار قیام کرده. اگه یه جامعه محافظه‌کار باشه که نمیره 4 بار قیام بکنه. میگن طبقه متوسط محافظه کاره. کجاش طبقه متوسط محافظه کاره؟ اتفاقا عمده کسایی که در این 4 تا قیام بودن طبقه متوسط بودن. نمیشه فقط با دیدگاه های صرف دانشگاهی آکادمیک مردم ایران تجزیه تحلیل کرد. باید ببینیم در عرصه واقعیت این جامعه چه تغییراتی کرده. من همیشه دیدگاه اینه که آدم خوبه نظریات آکادمیک و دانشگاهی رو بخونه. من خودم هم آدم دانشگاهی. خوبه که نظریات انقلاب بخونه، نظریات جامعه شناسی تاریخی رو بخونه، نظریات جامعه شناسی سیاسی بخونه، نظریات روابط بین الملل رو بخونه. خوبه. این یه بخش کاره. اتفاقا هر چقدر ما مطالعهمون بیشتر باشه، نظریات انقلاب ها رو، نظریات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی و علوم سیاسی و روابط بین الملل و علمهای دیگه علوم انسانی که به ما کمک میکنه، هر چقدر اینا رو بیشتر بلد باشیم کمکمون میکنه. من منکر این نیستم. ولی یه بخش دیگه واقعیت اینه که جامعه چه تغییری کرده. تغییرات جامعه هم تغییرات میدانیش ببینیم. مثلا اینی که ما میگیم این جامعه محافظه‌کاره، آیا واقعا رفتار جامعه نشون میده محافظه‌کاره؟ نه. بعضی ها میگن این جامعه رفتارش محافظه‌کاره، به اون نتیجه نرسیده برای سرنگونی بیاد بسن. این تحلیل اشتباه. جامعه اومد وسط. اقشار مختلف هم اومدن وسط. اونی که باعث شد جمهوری اسلامی سرنگون نشه اینی که از اسلحه جنگی استفاده کرد، کشتار کرد. همین یک دلیله. همین یک دلیل. آیا میشد مردم ایران، مردم معترض، سازماندهی بهتری داشته باشن؟ بله، همیشه میشه سازماندهی بهتری داشته باشن. ولی مشکل 1404 عدم سازماندهی نبود. مشکل حکومتی بود که در ابعاد ده ها هزار آدم کشت. مشکل از معترضین نبود که چقدر سازمان یافتنی ها نیستن. مشکل این بود که یه حکومتی شروع کرد با اسلحه مردم رو کشت. شما هر چقدر هم سازماندهی بکنی، اگر اون موقع که میکشه اسلحه دستشه، این باید یه راه دیگه براش پیدا کرد. بنابراین من این تحلیل رو قبول ندارم که جامعه ایران محافظه کاره. من اتفاقا معتقدم جامعه ایران جامعه که نسبت به جوامع دیگه خیلی پر انرژیه، در مصر در اینی که بیاد و حکومت سرنگون کنه. کدوم جامعه بوده که 4 تا قیام بزرگ ظرف 9 سال اینجوری داشته باشه؟ یه دیدگاه دیگه‌ای که به شکل اشتباه در مورد مردم هست اینی که بعضیا میگن باید بریم روش‌های مدنی. من مخالف روش‌های مدنی نیستم، ولی اینو باید تعریفش کنیم. من یک کلمه‌ای که بریم سمت مبارزه مدنی همینجوری کلی نمیپذیرم. منظور از مبارزه مدنی چیه؟ و تهش این مبارزه مدنی موقعی که در خیابون اون اسلحه دستشه، مبارزه مدنی میخواد با اون اسلحه چیکار بکنه؟ چون من معتقدم گیر اصلی در مورد اینی که جمهوری اسلامی هنوز سرنگون نشده، اون اسلحه‌ای که در دست حکومت. ما باید یه رای برای غلبه بر اون ساختار سرکوب پیدا کنیم که چجوری اسلحه رو از دستش بگیریم یا اسلحه‌اش رو بی‌خاصیت کنیم. من این کلمه کلی رو نمیپذیرم که باید بریم مبارزه مدنی کنیم. مبارزه مدنی بله خوبه، ولی یعنی چی؟ در اون لحظه آخر که اون شلیک میکنه با اسلحه میاد تو خیابون، شما میخواید باش چیکار کنید؟ سوال اصلی جنبش 1404، خیزش دی ماه 1404 همین بود دیگه. من خودم هم بارهای سوال گفتم که ما در خیزش بعدی باید برای این جواب پیدا کنیم که موقع اون اسلحه دستشه مردم میان بیرون باید چیکار کرد. چون مشکل مردم برخلافی که بعضیا میگن باید مردم رو سازماندهی کرد، سازماندهی خوبه، ولی مشکل 1404 سازماندهی نبود. مردم اومدن، بسیج سیاسی صورت گرفت. موقع شاهزاده فراخوان داد بسیج سیاسی صورت گرفت دیگه. 25% جامعه بالای 15 سال ایران اومده بیرون در اعتراضات. خیلی هم عدد بزرگیه. بنابراین مشکل بسیج سیاسی یا مشکل سازماندهی نبود. شما حتی سازماندهی هم بکنی، در خدمت چی اون سازماندهی؟ در خدمتی که مردم رو بیاره بیرون دیگه. خب مردم اومد بیرون، بعد اون اصلا دست چه میخوایی چکار کنی؟ اینو باید جواب بدید. نمیشه فقط یک چیزهایی که در انقلابهای دیگه بوده، در کتابهای دیگه بوده، ما همینجوری بیایم اینو بگیم آقا مبارزه مدنی. خب نسبت این مبارزه مدنی با حکومت که اصلاح دستش چیه؟ اینو باید جواب بدیم. مشکل اصلی اینه که اون اصلاح دستشه، نه اینی که مردم ایران نمیخوان بیان خیابون. مردم ایران نه محافظه کارن، نه مشکل بسیج سیاسی بود. شاهزاده فراخوان داد میلیون میلیون اومدن بیرون، بسیج سیاسی صورت گرفت. ما نباید مسئله اصلی رو اشتباه تعریف کنیم. مسئله اصلی که الان مردم ایران باش روبروان و فعالای سیاسی و اپوزیسیون، ما باید یه راهی برای غلبه بر اون ساختار سرکوب و اون اصلی که در دست اون رو پیدا کنیم. این مشکل اصلیه. مسائل دیگه ممکنه کمک کنه، ولی وزنشون کم. مثال دیگه میخوام بزنم. بعضیا به درستی میگن اعتصاب کمک میکنه. منم معتقدم اعتصاب کمک میکنه، ولی وزنی که میخوایم بهش بدیم چقدره؟ دو تا سوال دارم من راجع به اعتصاب. وزنی که میخوایم بهش بدیم چقدره در فرآیند کلی سرنگونی؟ دوم اینی که در جامعه ای که مردم شدیداً به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرن، کارگرا حقوق چرما نمیگیرن و به محض اینی که شغلشون از دست بدن یک کس دیگه ممکنه بره جایگزینش بشه، در چنین جامعه ای من سوالم اینه، دوستانی که همینجوری کلی میگن اعتصاب، این کارگری که اگر چند روز اعتصاب بکنه خب نمیتونه اجاره خونه‌شو بده، نمیتونه یخچالشو پر کنه، با این چجوری میخوای بری اعتصاب؟ اعتصاب خوبه ها، من مخالفت باش ندارم اگر بشه. مثلا من میگم همینجوری کلی نگیم، در انقلابای دیگه دنیا اعتصاب در کنار اعتراض بوده، الان بس بنابراین اینجوری هم نتیجه میگیری میکنن. میگن دیما اشتباه بوده بریم اعتصاب. نه، دیما اشتباه نبوده. دیما نقطه تکاملی قیام های مردم ایران بوده. ما در 88 بودیم شده 96، 96 شده 98 که قیام فراگیر بوده، 98 شده 1401 که یک جنبش مدرن زن زندگی آزادی بوده، در 1404 کامل شده انقلاب ملی شیر خورشید. بعضیا برای که اونو بزنن میگن برگردیم به اعتصاب. نه، من میگم اولا اعتصابو بذار کنار، اون کمکش کنه، ولی وزنی که یه اعتصاب میتونه داشته باشه وزن واقعیشو نگاه کنیم. آیا در شرایط فعلی ایران اعتصاب جواب میده؟ من معتقدم خیلی امکانش دشواره، چون جامعه به لحاظ اقتصادی کارگرها یخچالشون خالیه، حقوق ندارن، دو روز نرن سر کار اخراجشون بکنن اصلا نمیتونه زندگیشو اداره کنه. در چنین شرایطی نمیشه یه نظریه پرداز همینجوری بشینه بگه آقا اعتصاب، چون در انقلابای گذشته جواب داده، انقلابای کشورهای دیگه جواب داده، ما اینجا بگیم اعتصاب. باید ببینیم در شرایط فعلی ایران جواب میده یا نه. من مخالفش نیستم ولی میگم جواب نمیده، چون شرایط کارگرها طوریه که نمیتونن اعتصاب بکنن. یه نکته دیگه که در موردش دارم اینی که وزنش چقدره. وزن اصلی رو به چی میدید؟ من وزن اصلی رو خیزش میلیونی مردم میدم. بنابراین من ایرادی که دارم اینی که بعضی ها نظریات انقلاب رو یا نظریات آکادمیک و دانشگاهی رو میارن بدون توجه به معادلات ایران مطرحش میکنن. ما باید ببینیم این جامعه چه تغییری کرده. مسئله اصلیمون چیه؟ مسئله اصلی رو اشتباه تعریف نکنیم. مسئله اصلی اینه این ملت مشکل بسیج نداره، میلیونی میاد بیرون. این انقلاب مشکل رهبری نداره، مردم در حد و اندازه انقلاب ملی از شاهزاده افشینوی دارن. این انقلاب مشکلی رو نداره که مردم بیان بیرون، میان. این انقلاب سوال اصلیش اینه که در خیزش میلیونی یه طرف اسلحه دستش بود، مردم رو کشت، سقوط نکرد. ما برای اون چه پاسخی داریم؟ ما باید متمرکز بر این باشیم. و بارم عرض کردم جوابش ساده نیست. تمام متفکری، نظر پردازا، اپوزیسیون، فعال مدنی، دانشجویی، زنان، همه ما باید فکر کنیم که آقا اون مانع اصلی که حکومت سقوط نکرد این بود که اسلحه دستش بود. وزن بقیه مسائل رو زیاد نکنیم. فکر نکنیم که مثلا باید بریم سازماندهیمون ایراد داشت بریم رو سازماندهی کار کنیم. بله سازماندهی اگر بیشتر بکنیم خوبه، ولی مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی نیست که اگر شاهزاده فراخوان بده مردم میان یا نمیان، میان. مسئله اصلی نیست که مردم مرددن. بعضیا میگن مردم مرددن محافظه‌کارن. نه، مردم به قطعیت رسیدن که آقا ما این حکومت سرنگون میکنیم و 4 تا قیامم کردن پای کارم میان. ما برای کماکان میگم مسئله اصلی ایران سرنگونیه و در سرنگونی سوال اصلی اینه که ما چجوری بر این کسی که اصله دستش غلبه کنیم. راه های تضعیف اون رو باید پیدا بکنیم. اجازه بدید برم بقیه خبرها رو بخونم که به مطالب روزمونم برسیم و به جاویدامه عزیزم برسیم و به پرسش پاسخم برسیم. در تنگه هرمز همونطور که عرض کردم آمریکایی‌ها یه راه ایجاد کردن. ترامپ گفت گهگاه جمهورسامی یه پهبادی هم میزنه ولی ما نفت رو داریم عبور میدیم. اهمیت تنگه هرمز اومده پایین، هم به دلیل، به چند دلیل اهمیتش اومده پایین. یه دلیل اینه که این راه باز شده در عمان. دلیل دومی که خطوط لوله دارن این رد میکنن، خطوط لوله عراق، امارات، عربستان. و دلیل سوم اینه که بازار جهانی نفت دچار تلاطم جدی نشد. محاسبه جمهوری اسلامی اشتباه عذاب در اومد. راجب امارات دیروزم بحث کردم، امروز باز پیش برداری میکردم. این روابط تجاری که با امارات قطع شده به نظرم 4 تا تأثیر جدی خواهد داشت. روی مسئله واردات بنزین اثر داره، چون جمهوری اسلامی از دبی بنزین وارد میکرد. مسئله بنزین مشکل تر خواهد شد. روی تجارت کلی ایران اثر داره، چون یکی از شریک اصلی تجاری ایران بوده مراد. به طور خاص روی زندگی و معیشت روزانه مردم جنوب کشور اثر منفی داره، چون خیلی از مردم بندرعباس و لنگه و قشم و جزایر با دبی و جبل علی و امارات کار میکردن. و چهارم اینی که باعث میشه امارات بیشتر به سمت آمریکا و اسرائیل بره، که رفت دیگه، دیروز ترامپ بهش لنگ زد و روابط اقتصادی رو قطع کرد. اینم از اون. یه نکته هم همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته از پولامون هیچی آزاد نشده. یادتونه چقدر پوز میدادن که ما تفاهم نامه امضا کردیم؟ قالیباف اومد تو تلویزیون گفت پولایی که رئیسی نتونست آزاد کنه من آزاد کردم. همتی میگه هیچیش آزاد نشده، همش وعده دروغ به مردم دادن. امروز یه مقام ناتو هم گفته اگر جمهوری اسلامی علیه اعضای اروپایی ناتو کار نظامی بکنه باش برخورد میکنیم. ظاهرا فاینانشال تایمز میگه جمهوری اسلامی اعضای ناتو در جنوب شرقی اروپا رو تهدید کرده، که احتمالا بلغارستانه دیگه، چون هواپیمای سوخرسان در بلغارستانه و جمهوری اسلامی اونا رو تهدید کرد، ولی ناتو گفته ما هستیم پشت اعضامون. یه نکته جالبی داره، آمریکایی‌ها به ناتو گفتن بیا در جنگ خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی کمک کن، ناتو گفت نه من نمیام. اروپایی‌ها روشونو کردن اونور. الان که اروپا جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، الان دیگه خودشون میفهمن که این شطور جمهوری اسلامی در خونه اونا میخوابه. به همین الان ناتو گفته که ما آماده ایم که اگر جمهوری اسلامی موشک شلیک کرد جوابشو بده. در اسرائیل هم رقابت انتخاباتی ادامه داره. نفتالی بنت که از رقبای نتانیاهوه گفته من اگه به قدرت برگردم هر یک حمله که حزب الله به اسرائیل بکنه ما به ازاش تهران بمباران میکنه. گفته حزب الله به ما حمله کنه من جمهوری اسلامی بمباران میکنم. قبلا هم گفته بود جواب حملات حزب الله در بیروت نیست، در تهرانه، باید مراکز سپاه در تهران رو زدن. گفته قطر رو هم به عنوان دشمن اعلام میکنم اگر بیام سر کار. یه سفری هم خب قالیباف امروز به عراق داشت. در روزهای گذشته جمهوری اسلامی حملات فرهادی به شمال عراق کرده بود، اقلیم کردستان خیلی ناراضی بود. رفته عراق، از زاویه جمهوری اسلامی عرض میکنم برای چی رفتن و تحلیلم هم عرض میکنم. جمهوری اسلامی رفته به عراقی‌ها بگه که شما کمک کنید نفت ما فروش بره. جمهوری اسلامی الان نفت نمیفروشه، از طریق شاتل به عراق میخواد بده اونا بشن. شاتل که اماراتی هم الان استفاده میکنن اینجوریه که نفتکشای بزرگ که قبلا میومدن تو خلیج فارس نفت رو از ایران و عراق و امارات تحویل میگرفتن، این سوپر نفتکشا حالا جنگ در خلیج فارس، جرئت نمیکنن بیان، موشک بهشون میخوره، پهباد میخوره، بیمه‌شون هم گرون. حالا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عراق و امارات اینا یه مدلی رو به کار گرفتن، بهش میگن شاتل. خودشون یه تعداد کشتی اجاره کردن، نفتشون رو تا دم تنگه هرمز، پشت تنگه هرمز میبرن، اونجا میدن به سوپر نفتکشا مشتریاشون که ببرن. امارات الان داره این کارو میکنه. و یه شرکتی هم در کره جنوبی هست که مالک خیلی از کشتی‌های دنیاست، اون داره حسابی سود میبره. جمهوری اسلامی الان داره به عراق میگه اگه میتونی نفت منم قاطی نفت خودت بفروش. عراق هم مابعضا داره به جمهوری اسلامی میگه خب تو هم تنگه هرمز باز کن که منم بتونم نفت صادر بکنم. که اینجا به ضرر جمهوری اسلامی دیگه، چون اگه نفت عراق بره بازار نفت دوباره قیمتش میاد پایین تر. این کاری که جمهوری اسلامی در عراق کرده، با وجودی که در سالیان گذشته نفوذ جمهوری اسلامی در عراق زیاد بود، به نظرم الان این نفوذ رو به کاهشه. چرا؟ غیر از اون روند کلی که اصولاً نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان، عراق تحت فشار آمریکا و اسرائیل رو به کاهشه، در عراق به طور خاص جمهوری اسلامی با هر سه جامعه اصلی عراق به مشکل خورده. اولا با کردها به مشکل خورده، چون با پهباد به دفتر مسرور بارزانی حمله کرد و اونا حسابی عصبانی هست. با سنی‌های عراق که همیشه مشکل داشت، سنی‌های عراق میگفتن جمهوری اسلامی پشت شیعه‌های عراق و شیعه ها رو حاکم کرده. حالا در درون شیعه ها به مشکل خورده. چه مشکلی؟ علی الزیدی که نخست وزیر عراقه رابطهش با جمهوری اسلامی خوب نیست. جمهوری دلش میخواد نوری مالکی نخست وزیر بشه، ولی خب ترامپ گفته بود از مالکی نخست وزیر بشه ما باهاتون کار نمیکنیم. جمهوری اسلامی هم از علی زیدی خوشش نمیاد. علی زیدی ماه قبل رفت آمریکا 200 میلیارد دلار قرارداد بست با آمریکا. جمهوری اسلامی از این خوشش نمیاد. قرار بود بره به عربستان که قبلشون درگیری‌های هشت شبی به عربستان حمله کرد، عربستان و آمریکا بمباران کردن، سفر زیدی لغو شد. امروز هم گزارش شد که جمهوری اسلامی در صدد کشتن علی زیدی، به همین دلیل حفاظت از علی زیدی رفته بالا. در واقع رابطش با نخست وزیر شیعه عراق هم به هم خورده. در درون هشت شعبی هم الان بعضی از گروه هشت شعبی با جمهوری همکاری نمی کنند. مثلا صاحب اهل حق همکاری نمی کنه دیگه با اون شکل گذشته. یا مثلا مقتدا صدر که خارج از هشت شعبیه، اون منتقد سیاست جمهوری اسلامیه. الان جمهوری اسلامی در درون هشت شعبی بیشتر با یه گروه های مثل حرکت نجبا و کتایب حزب الله کار میکنه. همه گروه های هشت شعبی الان موافق سیاست جمهوری اسلامی در اونجا نیستن. شنیدم که این گروه کتایب حزب الله با دولت علی زیدی رویارویی داره پیدا کرده، سطح حفاظت از علی زیدی رو بردن بالا. اینم از این. سه تا خبر دیگه هم خدمتتون بگم بعد بریم سراغ جاویدنامه. یکی اینی که در ادامه تنش با فرانسه که اینا دو تا دیپلمات فرانسوی اخراج کردن، اونا هم دو تا دیپلمات ایرانی، نیلوفر شادمهری رایزن فرنگی جمهوری اسلامی از فرانسه اخراج شد. اگر جمهوری اسلامی اینو پیشو بگیره و تنش دیپلماتیک بالا بگیره، کشیده میشه به رابطه ایران و اتحادیه اروپا و کار جمهوری اسلامی از اینی که هست سخت‌تر خواهد. نکته دوم اینه که نشستای مجلس مجازی شده و جرأت ندارن علنی برگزار کنن. و چون جرأت ندارن علنی برگزار کنن، سرپرست وزارت دفاع رو نمیتونن به مجلس معرفی کنن برای اعتماد. وزیر اطلاعات هم هنوز نتونستن. فقط هم مجلس نیست که نمیتونه از ترس تشکیل جلسه بده. رهبرشون هم تو تونل، مقاماتشون اصولاً تونل نشین شدن و خیلی از سمته ارشد نظامی هم هنوز خالیه، جرأت نکردن از ترس اسرائیل معرفی کنن. آخرین خبری که خدمتتون میخوام بگم اینه که مراسم تولد جاویدنام نگار عجم بوده که نذاشتن و پدرش رو هم بازداشت کردن. امروز برای یکی دیگه از معترضین دیما هم حکم اعدام دادن که من اجازه بدید اینو پیدا بکنم بخونم توی موبایلم. آها یادداشت کرده بودم. هرانا گفته پوریا حسینی مفرد 23 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات دیما توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده، از 24 دی در بازداشته. این معترض کشی در زندانا که اژه‌ای و عواملش دارن ادامه میدن، ادامه همون معترض کشی در کشی در خیابانا و معترض کشی در بیمارستان هاست که همینجوری دارن عزیزای ما رو میکشن و راهش هم سرنگونی جمهوری اسلامیه. اجازه بدید که اسامی جاویدنامه رو بیارم که بخونیم. فکر کنم که اینجا گذاشتم. اسامی جاویدنامه عزیز رو هم خدمتتون بخونم. از شما خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه مایلید به نشانه احترام بلند بشید. این روزا هم که من دارم وقت بیشتری میذارم که اسامی این جاویدنامه‌ای که باید مشخصاتشون کامل تر بشه کامل کنم که اون فهرست 2000 نفر جدید کامل بشه، علاوه بر اون 2000 نفر قبلی بخونم براتون. اما اسامی جاویدنامه عزیز: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایلیا قدسی، 17 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید بیگی، 34 ساله، 18 دی، چهارراه کوکاکولای پیروزی عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یاسمین صحنه 22 ساله 19 دی آقلای گلستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید امین ناظرقومی 42 ساله 18 دی تهران پارس تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان بابایی 27 ساله 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیرعلی حیدری 20 ساله ورزشکار 12 اسفند روبوده شده و بعد دیگه پیدا نشده و کشته شده و جاوید نام شده، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز معصوم نژاد، اهل لاهیجان عزیز 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تقی سلیمی 57 ساله 21 اردیبهشت در زندان آمل کشته شد. جاوید نام عزیز ما، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد اصغری 36 ساله 18 دی منطقه مصباح کرج عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی غفاریان 46 ساله 18 دی تهران عزیز. یاد همشون گرامی. بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. اجازه بدید من سوالات رو اینجا ببینم. گفتن که به نظر تو این جنگ اقتصادی تأثیری میذاره رو جمهوری؟ خیلی. الان جمهوری خیلی شکننده است. خیلی تأثیر میذاره روش. نتانیاهو نخست وزیر بشه بهتره یا نفتالی بشه؟ این تصمیم مردم اسرائیله. ولی من اطمینان دارم هر کدومشون نخست وزیر بشن در مورد مسئله ایران یکی از یکی سختگیرترن در مورد جمهوری اسلامی. نظرتون در مورد پیامکی که امروز برامون اومده برای سلامتی مشتبه گوسفند نشر کنید چیه؟ جمهوری اسلامی ظاهراً از دل مردم خبر نداره که همه مردم از خداشون اگرم نظر میکنن این زودتر مردم از شهرش راحت بشن و بره. گفتم من فردا کنکور دارم، لطفاً برام آرزوی موفقیت کنید. امیدوارم موفق باشین شما و همه دانش آموزای عزیزمون، که خیلی این شرایط کنکورم اذیت میکنه خانواده رو. همینجوری سخته، وای به حال شرایط جنگی و بیبرقی. به نظر شما برای رژیم اصلا فرقی میکنه همه دنیا تحریمش کنن؟ بله. خیلی هم براش فرق میکنه. چون الان واقعا در اثر شرایط اقتصادی بسیار بسیار شکننده شده. مشکل درآمد داره. قطع صادرات نفت، مشکل واردات صادرات داره، مشکل نهادهای دامی داره، مشکل تولید نفت پیدا میکنه، مشکل گاز داره، مشکل بنزین داره، خیلی مشکل داره. اسم جاوید نام ابوالفضل مرشد عباس. چشم، یادداشت کردم که محله سیدی مشهد. گفتن قبلا اسمش یادداشت کردید، اما ازش یاد نکردید. ممکنه چون تعداد کسایی که دارم بخونم هنوز خیلیه. گفتن ممکنه اسم رضا یا هانی گنجی رو بخونید از تهران پارس. حتما اینم پیگیری میکنم ببینم. اسمش برام آشناست، چون خیلی از این اسامی رو باشون سر و کار دارم، میبینم اینها بعضی از اسامی برام آشناست. تکلیف دانشجوی خارج از کشور میشه چطور میشه؟ چطور شهریه بدیم؟ یعنی نمیشه هیچ انتقالی انجام داد؟ حالا جزئیات چون نگفتن ولی احتمالا دشوار میشه، چون گفتن صرافیان دیگه نمیتونن. میگن تو همه کشورها آموزشگاهی هست که مردم قانونی تبدیل میکنن به نیروی ویژه های واقعیه یا نه، چون تو انقلابی آموزش لازمه. نشنیدم، ولی در آمریکا آموزشگاه نظامی که مردم برن کار با اسلحه یاد بگیرن قانونیه. در آمریکا شما میتونید برید با اولا میتونید انواع اقسام سلاح‌ها رو بخرید، حتی سلاح‌های نیمه سنگین رو، و بعد میتونید آموزش ببینید و ازش هم استفاده کنید طبق قانون. احتمال داره این قطع رابطه مالی امارات سوری باشه به خاطری که آمریکا نتونه پول ایران رو بلوک کنه؟ نه نه، به نظرم امارات تصمیم گرفته مقابل جمهوری اسلامی بیسته. چقدر احتمال داره درگیری جدید شروع بشه؟ حالا دیگه از طرف جمهوری اسلامی احتمالش بالاست که درگیری شروع بشه، چون فشار اقتصادی بهش میاد، احتمال زیادی داره که بره به سمت درگیری. کما اینکه دیروز دو تا موشک بالستیک به سمت امارات کرد، قبلش هم که با پهباد به شمال عراق حمله کرد. احتمال درگیری از سمت جمهوری اسلامی بالاست. البته اسرائیل هم از این استقبال میکنه که اگر جمهوری اسلامی بره به سمت درگیری. من الان لینک اون کار آخر اکانت تاریخ سیار هم به دستم میرسه براتون میکنه. اگر خاموشی ایران استار زده بشه، اینا از ترسشون حکومت نظامی میکنن. و یا ببینید جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد میکنه میکنه، ربطی به برق بودن برق و اینا نداره. جمهوری اسلامی هر جنایتی بخواد میکنه. ولی این احتمالش هست که حالا که جمهوری اسلامی داره به سمت تشدید تنش میره، من خودم این احتمال خیلی بالا میدونم که احتمالا در جنگ بعدی ممکنه واقعا اونا به پالایشگاه و نیروگاه حمله کنه. ممکنه. گفتن که ترامپ قصدش جدیه. بله، داره یک محاصره جهانی شدید رو علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه و این چیزی هم که گفته به لحاظ اقتصادی اینقدر شدیده، من اعتقادم اینه که اصلا سالهای گذشته بوده کاملا متفاوت خواهد بود. ترامپ داره یک محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده. لینک آخرین کار اکانت تاریخ‌سیان برای دوستانی که پیگیر بودن اینجا گذاشتم. من اعتقادم اینه این هم جمهوری اسلامی شکننده تر به لحاظ اقتصادی، هم فشار آمریکا تشدید شده. راه‌های فرار هم داره یکی یکی به جمهوری اسلامی بسته میشه. به نظرم اصلا این تحریم با تحریم‌های گذشته فرق می‌کنه. یکی از دوستان از تورنتو پیشنهاد داده حالا که بازی های لیگ برتر با تماشاگر برگزار میشه، پیشنهاد میکنم در تمام استادیوم ها در دقیقه 18 و 19 هر بازی تماشاگران ایستاده برای قهرمانان عزیزمون دست بزنن. پیشنهاد خوبیه که این دوست عزیزمون داده. احتمال این است که آمریکا بمب اتمی تاکتیکی بزنه. یکی از نماینده های مجلس شورای اسلامی اینو گفته بود، فدا حسین مالکی که قبلا استاندار سیستان بلوچستان بوده، این مدت هم سفیر در افغانستان، اون گفته بود ممکنه آمریکا حمله اتمی تاکتیکی بکنه. من بعید میدونم. من فکر می‌کنم آمریکا از سلاح متعارف استفاده میکنه. جاویدنام بهنام رنجبر. چشم.
گفتم تاریخ سیاه واقعا برنامه پرباریه. بله همینطوره. اگر جنگ به زدن زیرساخت‌ها کشیده بشه، به نظرتون کدوم طرف دست بالاتر داره؟ ایران یا کشورهای حاشیه خلیج فارس؟ فکر میکنم اونا، چون جمهوری پدافند نداره. جمهوری در تمام ماه‌های گذشته تلاش کرده نیروگاه و پالایشگاه و مراکز نفتی اونا رو بزنه. هر چقدر شد تونسته زده. ولی اونا نخواستن بزنن. اگر شروع بکنن به زدن و آمریکا و اسرائیل بیاد کنارشون، تمام نیروگاه و پالایشگاه ایران بی‌دفاع است و این از سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که همه اینا رو به خطر داره میندازه. حکومت فشار اقتصادی رو منعکس میکنه سر مردم، سر سوزنی به خودش فشار نمیاره. همیشه حکومت تلاشش این بوده که حاکمان و مسئولین در شرایط سخت قرار نگیرن، به مردم فشار بیارن. همیشه تلاش حکومت این بود. همین الان هم که میگن تاب‌آوری، منظورش اینه که جمهوری سقوط نکنه. منظورش اینه که هر بلای سر مردم اومد بیاد. دیدید دیگه، مثلا اون خضریان میگفت شهر موشکی بسازیم که بریم، شهر زیرزمینی بسازیم برای مسئولین، همه مسئولین برن زیر زمین. بعد مردم چی باشن؟ هیچ. برای مردم اصلا فکری نکردن. خب خیلی ممنون و متشکر. فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم واکنش ها به این اعلان جنگ اقتصادی ترامپ و محاصره جهانی ترامپ علیه جمهوری چه خواهد بود. فردا هم نکات تحلیلی واکنش ها به این رو خدمت رو خواهم گفت. من فکر میکنم خیلی تأثیرات بزرگی خواهد داشت، چون آمریکا میتونه این کار بکنه که اقتصادهای دیگر رو تحت فشار بگذاره که با جمهوری کار نکنه. مواظب خودتون باشید. فردا شبم 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران در خدمت شما خواهم بود. مواظب خودتون باشید.